سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. نسبت به صورتهای برزخی سه صورت را عرض کردم. صورت چهارم وجدان اخلاقی است. ما قائلیم به این که انسان تحت محاکمه وجدان اخلاقی است. ممکن است در این دوره این وجدان اخلاقی او را محاکمه کند، در اثر این که روابط اجتماعی دارد، مشاغل فراوانی دارد، محاکمه وجدان اخلاقی اثر خاص خود را نگذارد. به قول معروف اون دادگاه قضایی خود را خوب اعمال نکند، اما همواره باقی نمیماند. این محاکمه دم مرگ خیلی قوی میشه، اونقدر سرکوب میکنه میت رو. فقط فرقش اینه که تا قبل از احتضار میتونست داد بزنه، فریاد بزنه، اما در حال احتضار دیگه نمیتونه فریاد بزنه، نمیتونه داد بزنه. من این بحث روانپزشکی رو کاملا عرض می کنم و دوست دارم که قشر جوان به عنوان خادمش منو بپذیره، گوش بده و مایلم اساتید دانشگاه دوستانم قدری فکر کنم. الان متوجه نیستم، مایلم همه ی طبقات علمی، خب ببینه همه موفق به مسجد نمیشن، علتش اینه که کار دارن، عده خستن، نمیشه آدم این رو بر برنامه ضعف مردم گذاشت. مردم ما خوب مردمی هست، دیشب نشون دادن به همه. در هر صورت میخواستم اینو بگم، این واقعیتیه، یه مطلبیست که ما این رو باید بپذیریم. من توی کتاب روانشناسی غرب دیدم میگه که خیلی اون وقتایی که درس میخوندیم آقای محمد تقی جعفری از این حرفا زیاد برای ما میآورد، استاد مرحوم میفرمودن که شکنجه های وجدان اخلاقی بسیار جانکاه و توان فرساست. واقعا چی؟ خیلی ساعت 10 شب به بستر خواب میره ولی خوابش نمیره. چرا؟ چون پیوسته سرکوب وجدانه و به خود میپیچد. گناه در ذهنش مجسم میگردد و به خود میلرزد. اینا همه چیزاست که غربیا دارن. مرتب در گوش او صدایی بلند میشود: ای خائن، ای جان، ای فاسد. گاهی هم این صداها او را به جنون وامی دارد. اینا مقالاتی است که مثل برکسن آمریکایی ندارن. حالا وقتی که به دانشجویان این عبارات رو میخونیم مثل آقای فیلشر و دیگران، خدمت رو عرض کنم که با همه فضای وجودی ما اینه که ببین چی کار میکنه شکنجه. لکن من به همه غربی ها میخوام بگم، تو خونه ها این کتاب ها زیاد آمده، قبل از این مسائل رو خود قرآن میگه. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی یک کتابی داره نمیتونید متوجه بشید، هم ترجمه نشده، خیلی کتاب قشنگی، کلمات مکنونه، کلمات مکنونه، صفحه 157. ایشان میگوید که عبارت عربیش رو اجازه بدید من نوشته دارم، همون ترجمه خودم رو بخونم که وقت صرف نشه، که حرف دارم، خیلی حرف دارم امشب، خدمت تو هست کنم مثل شبای دیگه، خیلی پرچونه هم. ببینید میخوام خوب استاد بشی تو این فنون. عزیزان من، منبر باید کلاس و مدرسه بشه، حیفه، باید داستان ماستان نباید حل بشه. ببین ایشون میگوید هر چیزی که انسان با حواس خودش درک میکند اثری در روحش میگذارد. یک کسی شهوت رو حس میکنه، یکی بد حجابی رو حفظ میکنه، یکی ربا رو، یکی نزول رو، یکی فریبکاری رو، ها، همه اینا تو روح اثر میگذاره و در دفتر وجودش و خزینه ملکاتش گرد میآید. قشنگ جمع میشه تو دفتر وجودش. و همچنین هر کار کوچک و ناچیزی، چه خوب و چه بد که انجام میدهد، اثرش در وجود او ثبت میشه. به ویژه این که به صورت یک خلقیات راسخ و ملکات نفس در میاد. همین خلقیات و همین ملکات نفس یک جا ظاهر میشود. کجا؟ این دفتر اعمال وجود انسان زمان مرگ باز میشود. تا در دنیا هستم بسته و این دفتر بسته و پیچیده هست، اون رو نمیبینم، ولی با فرارسیدن من میبینم که دفتر باز شد، تمام حس برگشت، همه محسوسات برگشت. اینجاست که وجدانم منو شکنجه میده. چرا اون روز طلا رو از گردن، زنجیر طلا رو از گردن دختر 3 ساله که دمی در داشت بازی میکرد گرفتن؟ این ظاهر میشه و هیچ کارم نمیشه که، شکنجه است. چرا من در دوران راهنمایی دبیرستان بودم بچه ای رو استمنا یاد دادم؟ ظاهر میشه. چرا اون روز این فیلم رو مبتذل رو در اختیار اون طفل معصوم گذاشتم؟ باباش خبر نداشت. چرا مدتی با دختر مردم که پدرش مطلع نبود حرف می زدن؟ اصلا وجدان سرکوب می کنه. چرا من در مسجد که می رفتم، به جای اینکه من در مسجد مرکز مهد تربیتم بشود، مسخره می کردم اهالی مسجدو؟ چرا؟ تمام این ملکات میاد. به نظر ملا محسن فیض کاشانی، نامه عمل انسان وجدان اخلاقی انسانه، کتاب روح انسانه. خیلی عجیبه. لوح و قلم، لوح و قلم روح انسانه. آقا یه دفتریه می نویسن؟ نه اینجوری نیست، دفتر خودتی، عملته، وجودته، حقیقتته، وجدانته. خود همین وجدان داده می نویسه. عجب شنیدنیه. بله، دونه دونه وجدان می نویسه. اصلا ثبت اعمال مال وجدانه. این وجدان وقتی همه اینا نوشت، عرض کردم الان چون مشغله کاری دادید اذیتتون نمی کنه، چون خدمت مهمونی میرید، زیارتی میرید، سفر میرید، این طرف میرید، اون طرف میرید، اذیتتون نمیکنه. اما کی اذیت میکنه؟ زمانی که مرگ رسید، دیگه حس کنار رفت، الان شد شهود، الان شد نظر. وقتی شد شهود نظر، اینجا الان با شما کار داره، بدتری شکنجه است. اول من اومدم از روانشناسای غربی خوندم، روان پزشکا، نه روانشناسان. ما میدونیم یکی روانکاوی داریم، یکی روانپزشکی داریم. روانکاوی، ببخشید آقای دکتر،
در کار شما دخالت میکنم. روانکاوی با روانپزشکی دوتاست. روانکاوی میتونه مشاوره بده، اما روانپزشکی درمان میکنه. درست قرض کردم؟ درمان میکنه. اینه مثل این رومالوتژی و با پاتولوژی، اینا دوتا فرق، اینه مثل فرق این دوتاست. اینا خدمت تو هست کنم که زیبایی های طبیعت نفس. بعد اومدم از اسلام خوندم. عجیب اینا
که دارم میگم آقا وجدان اخلاقی دفتر عملتونه، باید اثبات کنم دیگه. دیدم مرحوم علامه طباطبایی دو تا آیه رو بهش زده. یکی آیه چیه؟ احصاه الله و نفسوه و مجادله، آیه 66. آیه 6 احصاه الله، خدای تبارک و تعالی عمل شما رو میشماره. خب بفرما ببینم، احصا یعنی شماره کردن. شماره کردن رو نسبت داد به خود عمل. وقتی نسبت داد به خود عمل، خب این از اینجا علامه طباطبایی معلوم میشه که خود عمل دونه 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 توی روح انسان، توی وجدان انسان، 1 2 3 4 5 همینجوری ثبت میشه. یعنی احصاها نسبت داد به کی؟ به عمل. دونه دونه ثبت میشه. منتها کی این شماره ها یکی پس از دیگری میاد بیرون؟ کی میاد بیرون؟ الان بیرون نمیاد. چرا؟ برای بعضی الان بیرون میاد، برای عارف الان میاد، برای کسانی که شب قبل دارن میان تو مسجد میشینن، ها این دیشب بیرون اومده، بیرون اومده، یه گریه میکرد. وگرنه اگه بیرون نمیاد یه گریه نمیکرد، عشق نمیریخ که. اما برای لاوالی، برای عرازل و باش الان بیرون نمیاد. کی بیرون میاد؟ در مرگ، هر که حاصل بشه وقت. یکی این عبارته، یکی عبارت بد، یکی آیه دیگه است. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبلو، انعام 28. ببین میگه بد، بدا، بدا یعنی چه؟ بدا یعنی آشکار. عزیزان من، برای شما اعمال شما آشکار میشه. منظور آشکار میشه یعنی چه؟ خب آشکار میشه معلومه این اعمال یه جایی ثبت بود، یه جایی نوشته بود، یه روزی این اعمال چی میشه؟ باز میشه. یه روزی مشخص میشه. معلوم علامه طباطبایی عبارتش اینه که استادم علامه حسنزاده آملی اضافه کرد، اضافه استادم اینه، همین وجدان ناآگاه، این عبارت شیخ الاستاد است، همین وجدان ناآگاه، اینا ترجمه کردم چون میخوام عربیشو بخونم میمونم، همین وجدان ناآگاه با کشف حقایق آشکار میشود. وقتی پرده های ظلمانی از روی نفس برداشته شود، خوب گوش بدید، خاطره های نفس، ملکات راسخه نفس ظاهر میشه و او رو شکنجه میده، رو شکنجه میده، نمیتونه حرف بزنه. در خزینت الجواهر مرحوم علامه نهاوندی است اینجوری داره، عند کشف القطاع یقول المعتزل، وقتی پرده کنار رفت معتزل بعد میگه، روایت معتزل بعد میگه، میگه السلام علیک یا قابض الارواح، بهش سلام میکنه، امهلنی یومن، یه روز به من وقت بده. چرا؟ حتی اعمل عملا صالحا، یه عمل صالح انجام بدم، وجدانم داره منو میزنه، میگه نه فنایت الایام، ایام تموم شد، میگه امهلنی ساعتا، یه ساعت به من وقت بده. چرا؟ حتی از قرآن یه دونه لا اله الا الله بگم، میگه فنایت ساعت، ساعتها در حق تو تموم شده. فاندذالک یأس من رحمت الله، دیگه از رحمت خدا مایوس میشه. بعد میفرماید با بدترین وضع جان میدهد، با سختترین وضع میمیرد. اینایی که دارن جان میدهن یک مرگ فیزیکی دارن، یک مرگ غیر فیزیکی. مرگ فیزیکیشون اینه که میبینید تو تلویزیون نشون میدن، تلویزیون فقط میتونه مرگ فیزیکی نشون بده، دست میزنن، پا میزنن، یه دفعه اینجوری میافتن، این مرگ فیزیکیه. این علائمی که فیلم بردار میتونه همینقدر و این مرگ فیزیکی هم آداب داره. آدابش اینه که آجان من پنبه بگیرید، آب بزنید، لبش تر کنید، دندونش اگه آریه است در بیارید، سینش نگذاری سنگین باشه، پتو چیزی هست بردارید، بچه ها اگه رو سینش میفتن برش دارید. اینا مرگ فیزیکیه. کنارش خدمت هست کنم چیزی بخونید. مرحوم شهید ثانی میگه که مرگ فیزیکی از قبلها شروع میشه. علائمش اینه، ببخشید میگم وقتی نترسید، علائمش اینه که صدقه اینجا فرو میره. پیرمرده همینجوری میشن، اول اینجا فرو میره، ایشون میگه 20 سال قبل ظاهر میشه. بعد خدمت ترس کنم که ببخشید من آمد دارم میگم بدتون نیاد، هزار شحمته اینجا آویزون میشه، همه هم دیگه دارم نگاه کنم. ببخشید اینجا آویزون میشه. بعد خدمت ترس که فیزیکیش اینه، بعد یکیش اینه که بینی کک میشه، یکیش اینه که مفصلها آویزون میشه. قدرت دست پیرمرد رو میبینی، پیرزن رو اینجوری میشه. مفصلا این مرگ فیزیکیه. پیغمبر وقتی محاسن سفید شد گریه کرد، فرمود علائم مرگ آمده. مرگ فیزیکی، تو این مرگ فیزیکی الان من بحث ندارم، این مال فیزیکه. اما یک مرگ، مرگ ملکوتیه. مرگ ملکوتی مرگ وجدانه، مرگ روحه، مرگ نفسه. اینو بحث دارم. فقیه یک فقه اصغر داره، یک فقه اکبر داره. اینا رو من براتون توضیح بدم، اجتهادی بحث بشه که فردا شک نکنید. یک فقه اکبر داره، یک فقه اصغر داره. فقیه فقه اصغرش چیه؟ فقه اصغرش همون مرگ فیزیکی. بهت میگه اینجوری میشه، اینجوری میشه، بعد غسلش بده، کفنش کن، نه سه تا نمیدونم ببند، دو تا ببند، همه اینا رو بهتون میگه. آقا جون من کفن باید اینجوری باشه. این میشه فقیه، کارش به قصره. اما عارف چیه؟ عارف کارش به قصره نیست، عارف کارش به اکبره. کار عارف به اکبره. و لذا چون به اکبره میره، آقا جون من توی درایت میره، تو ملکوت میره، تو وجود عالم ملکوتی جبروتی اون عالم رو طی میکنن، میره تو اون عالم سفر میکنه. ای اصلا تفاوتشو دیدید؟ میره تو اون عالم سفر میکنه. آیان عزیز، نام اعمال میگن طائر تو قرآن. چرا میگه طائر؟ طائر پرنده است، پرواز میکنه. یعنی چی؟ مرحوم مجمع البیان تبرسی میگوید میدونی چرا بهش میگن طائر؟ طائر اون کسی که راهنماست، وجدان بشر راهنماست. دفتر وجدان اگر درست تحکیم ببندد درست راهنمایی میکنه، اما اگر دفتر وجدان غلط بسته شود اشتباه راهنمایی میکنه، به دروغ شما رو راهنمایی میکنه. و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، پایه اینه که طائره فی عنقه. تا حالا شنیده بودید که مادم مرگ وجدان ما رو ظاهر میشه؟ نشنیده بودید؟ این چه کیه؟ این فقه اکبر، کار فقه اکبره، کار همه کس نیست. مثلا الان رفقا و دوستان اشتباهش رو اینه که نمیدونم، مثلا استاد ما استاد جوادی آمونی میفرمون من 15 سال درس خارج فلسفه رفتم، 15 سال 12 سال درس عرفان رفتم. علامه حسن‌زاده آمونی میفرمون من 28 سال مجموعه فلسفه و عرفانم گذشت. حدود تو این 28 سال اینها فتوحات رو خوندن، انیس رو خوندن، ابن ترکه رو خوندن، تمهید رو خوندن، خیلی کتاب رو خوندن. بنده محضر این آیان من یک درس 7 ساله رفتم، خدمت رو عرض کنم که یه درسم با محضرات یکی آقای پهلوانی بود، چند ساله 3 سال بودم که مختلف بود، ولی باور کنید هنوز خیلی از زوایای علمی برای ما حل نشد. گاهی دوستان من الان اونایی که اینجا میان بالا 20 سال پای منبر منن، میگن امروز رفقا ابراز علاقه میگردن، آجا بحثتون هیچ سال تکراری نیست. بودم بابا جان این همه بحثای آیین مال من نیست. الان شما، من پارسال بحث تهیومو داشتم، حیوان هنوز بحث نکردم، اینو عزیزان هم منتظر حیوان، حیوان اگه بشنوید و زمین نمیشینید. بله اصلا غرب علم نداره که دانش نداره که غرب یه چرت فرمول یاد گیره. منطقه ما مسلمونه از بس که تنبل بودیم ما را دوره ما را کسی کردن، نذاشتن علم بیاد بیرون. اگر علم مال ماست، علوم اصلا واقعا علوم اصلی اگه فکر کنید زبان علوم اصلی مال شماست مردم بزرگ. وجدان اخلاقی اینجوریه، ببینید چقدر زیباست. الله اکبر، اینو سعد طبرسی نوشته، مرحوم طبرسی در مجمع البیان نوشته، میفرماید هر امر ثابت و یقینی جلوتون پرواز میکنه. بله پرواز میکنه، بنابراین وجدان چون امر یقینیه جلو شما میپره. بله میپره، بله چجوری میپره؟ آیان من یک وقت پروازش بسیار مبارکه، یک وقت پروازش بسیار مشعومه، این تعبیرهای سایر مجمع البیان در تفسیره. اونجایی که پروازش بسیار مبارک و هنیئن لک شادی آفرین در منبر، اونایی هستن که عمری با پاکی زندگی کردن، در اونجا وجدان اخلاقیشون مثل دوتا بال پرنده جلو جوری بال میزنن و که به این بال خود تعبیرشه، بال پرنده که بال میزنن از باد خنک این بالها لذت میبرن. اما اونایی که پرواز برایشون نفرت آوره، مشعومه، شکنجه آوره، اونایی هستن که مدتهای زیادی ملکات نفس خود را با اعمال پلیدی راسخ کردن. آهای راسخان پلیدی، آهای دزدان نفس، آهای سارقان عقل. شما بدانید، ایشون میگه شما بدانید دم مرد وجدان شما پروازش آنقدر خشن است که فریاد شما بلند میشه حتی بغل دستی نمیشه نبر. باید توجه کنید. ولذا آقا امیرالمومنین یه خطبه یاده، من انشالله ببینم فردا شب میتونم این خطبه رو بیارم یا اون 12 بند رو بیارم، ببینم خدمت فرض کنم که عرض میکنم. یه خطبه ای داره آجان، وقتی خطبه رو میخون یکی بلند شد گفت آقا سب کرد، هم تو خطبه داره. آقا فرمود چیه؟ فرمود یه جوری آرومتر. گفت چرا آرومتر؟ گفت پوست بدن ما داره میفته. آقا رفت تو عرفانش، معروف خطبه قاصده هست. آقا فرمود چی کنم؟ هر کی نمیکشه پاشه بره. میخوام بگم تو اون خطبه تمام حالات میت رو آورد بالا، بعدم خودش دست رو گذاشت روی محاسنش، داد زد و گریه کرد، گفت هر کسی با من بد کرد همیشه، فرمود هر کسی با من بد کرد اولین گامی که قبض روح می شود، هی اگه پیشش بشینید اگه بفهمید چی میگه، اولی حرفش اینه، میگه مالی و علی، مالی و علی، چرا من به علی بد کردم، چرا به علی بد کردم. منظورش اون زمان هنوز نگذشته بود، منظورش سیلی خوردن فاطمه، منظورش اون دومی بود. اگه پیشش می نشستید اون دومی چنان فشارش اومد وجدانش که هی میگفت چرا به علی بد کردم، مالی و علی، مالی و علی. من این روایت رو حالا الان تو دست ندارم، تو ذهن من آمده، الان تو دست ندارم ولی حفظم، محفوظات من دست. از امام صادق سوال کردن بدترین حال یک پدر چیه؟ فرمود بدترین حال یک پدر اینه که از صبح تا غروب رفت کار کرد، سرمایه به دست آورد، اما یک شب موفق به عبادت و تهذیب نفس نشد. ای جمع کردیم بچه ها خوردن، دم مرد این شکنجه می شود. اگه این روایت، این روایت که درسته تو نهج البلاغه هم هست، اگه این روایت به این صورت ظاهری نگاه کنیم، خیلی همون گرفتار این شکنجه. بعضی ها که سه شغله برای کی؟ برای بچه که پشت شبکه اینترنت نشسته شارژ کارتشو بده. والا بعضی ها که آجون من فقط بلدن تو همین، فقط بلدن تو همین قسمت که اینا رو ببرن یه پارک قضا بدن. اما دین کجا رفت؟ قدیما دین مهم در بود برای بچه ها یاد بدن، اما عکسش شد. من نمیخوام بگم بد برخورد کنید، نمیخوام بگم کسی رو محروم کنید، نه، من بحثم این نیست. فرزندان ما عزیز ما هستن، شما اگر بچه ها رو تحمل نکنید، اینا رو بچه ها بیرون میدوزدن. باید تحمل کرد، هرچی بده باید تحملش کرد، باید تحملش کرد. اما مقصر اصلی خودمونم هستیم. زیاد زیاد انسان الکترونیکی شدیم، مکانیکی شدیم، تکامل ابزاری شدیم، نه تکامل نفس. ابزار برای ما مهمتر شد تا نفس. حریم نفس شکست کن. ببینید حالا من بهتون بگم، آقا امیرالمومنین یه توصیه داره، آقایون یه مال دارید، توصیهش اینه، میفرماید که قبل از اون که بمیری در حیات خودت در اموالت تصمیم بگیر. چرا؟ چون اگر این تصمیم درست که بگیری دم مرگ ظاهر میشه، اگر نگیری دم مرگ شکنجه میشه. بابا داره میمیره، عده‌ای دارن دعوا رو سر اموالشن. عربیش اینه، یبن آدم کن وسیق نفس فی ماله و عمل فی ما توسر و هن یعمل فی من بعدک. آیان عزیز توجه کنید، تو نهج البلاغه کلمه 254 انصبت ابن مصعب میگه به محضر امام صادق عرض کردم آقا یه توصیه کن. فرمود توشه سفرتو آماده کن، اسباب سفرتو ببند، خودت رو مهیا کن. گفت چجوری مهیا کنم؟ گفت بنابر اینه که چیزی که بعد از مرگ براتون کار کنن تو الان کار کن. گفت چرا؟ گفت برای خاطر اینکه اگه برای چیزهایی که مایه اصلاح امور توست اگه انجام ندی، اگه انجام ندی دم مرگ شکنجت میکنه. عجیبه، روایتش خیلی عزیزه، دم مرگ شکنجت میکنه. پس معلوم میشود که من در فراز خودم یک صورتی دارم که اون صورت درونم شکنجگر است، تابوت است. مواظب باشید. خودم شاهد عجیبه. باور کنید همین منطقه ها رو میبینید، تمام این منطقه هایی که الان من مطالعه دارم در تهران، کمتر از 20 سال مطالعه دارم، به 20 سال نمیکشه. خب نقاط مختلف تهران من بررفتم، همینطور اینجا امسال توفیق داشتم آمدم خدمت دوستان عزیز من، از مجموعه فهمیدم اون چه که من استنباط من این است، اینه که بخش اعظم زندگی ما در مدت کوتاه قرار گرفته، خیلی مدت کوتاه شده. سلام علیکم جان، خیلی کوتاه شده، خیلی مدت کوتاه. من دیدم بسیاری از انسان‌ها تو امور موقتی هم حیفه. لذت‌های معنویشون دائمی نیست. اینو خواستم بگم، ببخشید جسارت نشه، توهین نشه به کسی. لذت‌های ملکوتیشون دائمی نیست، انسشون موقتی است با خدا. با صدای مداح فریاد میزنه، با صدای حاج آقای روحانی فریاد میزنه، با اشعار شعر فریاد میزنه، مطالعه کرده، اما خودش خلوت اونچنانی نداره. ایچه بس انقدر تو این حیاتا وقت میگذرونه، صبح هم نماز صبح و موفق نمیشه. اگر یک شب احیای درست شب عاشورا میداشت، اگر به خدا مساجد تهران ما مثل این خدمت رو هست کنم که مرحوم حاج ملا کاشف توی اصفهان محله از مسجد نو مسجد جامعه، همین عنوان و کلامی که من درستش کردم، مرحوم حاج کاشف که میفروشن اینجا خدمت شما دعای روز ماه رمضان، این مرد بزرگوار آقای فشادکی مرد عجیبی بود، 100 سال قبل زندگی میکرد اونجا، شبای جمعه رو احیا گذاشت، هنوز که هنوزه که 100 ساله مملو احیا. من بعضا درس اخلاق میرم اونجا، اصلا 12 احیاست. ببین اون مرد چقدر پاک بود. مرحوم آقای خدمت صاحب مکیال المکارم مرحوم سید اصفهانی عجیب بود، آقای امام زمان بهش امر کرد که این مکیال المکارم رو بنویسه. میدونید یک عالم چرا اینجوری میشه تو مسجد؟ اگه گفتید این به خودش نیست، چرا تو دوروری اینجوری داره؟ عالم اگه 10 تا دوروری اینجوری نداشته باشه نمیتونه موفق بشه. آیت الله بهجت اگه اون چند تا رو دورش رو نمیداشت نمیتونست، باید خونه نشین میشه، چون نمیگشن اینو. اگه آیت الله قاضی حوش ده نفر رو نداشت نمیشه. حاجی زلی اکبر منندی در مرند شهر مرند ارومیه بود، حاجی آقا بهجت توی قم بود، آقای صدقای قاضی میفون بعد از من حاجی میرزا مهدی مرندی رو مقلدش میشه، بعد خدمت حاجی میرزا مهدی مرندی رو ما رفتیم خدمت حاجی میرزا اکبر و آن رو حاجی پیر مرد بود افتاده بود، مردم شهر نمیشناختن این کیه. مردم اون شهر رو یه مدت میشه زندگی گردیش که نفهمیدی کیه، مسجد میرفت میامن. بعد خدمت ما رفتیم خدمت ایشون گفتیم که بله آقا فرمودن یه شما باید رساله بدید برای تحقیق، فرمون شما برید به سمت آقای بهجت. عرض کردیم آقا جان اونشون فرستاد و آقای قاضی منو سفارش کرد، فرمود که به ایشون بگید سلام من رو برسونید. اون روزی که آقای قاضی به من سفارش کرد تو بهجت نشده بودی. اما الان تو جایی هستی که همه منو میگیری. بعد عجیبه ها، حاجی زلی اکبر فرمود که آصدقای قاضی پیش من گفت شما میتونی از زبان من پخش کنید. پیش من گفت این جوان چند سال بود؟ 25 سال شد. گفت این جوان گناه کردن و بلد نیست. حاج محمد تقی جنون میاره برای شما، فشار میاره برای شما، نکنی. الان ممکنه که این فشار نباشه، الان ممکنه که این سیر فشار رو نبینی، منگاه بعد میگه آقا دم من این صورت ظاهر میشه، خوشم میشه، ایدا میشه. الله اکبر. حتی آقا دخالت کرد تو اقتصاد ما، فرمود آقا اگه کسی ثروت داره گردش ثروت رو در دست کسانی ندید که رعایت حق و قانون رو نمی کنه، چون اگر در دست این بدید هم مایه بقای هم مایه فنای مسلمین میشه، هم مایه فنای اسلام میشه. فرمود آقا گردش ثروت رو در دست کسی بدید، حق را میفهمد، وجدان حق دارد، وجدان اخلاقی دارد. فرمود اون وقت این آقا میتواند هم اسلام را به بقا ببرد، هم مسلمین را به حیات جاودانه ببرد. حتی تو حیات اقتصاد دقاله دیگر نه. بله، انبی جعفر قال ان بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تسیل الاموال عند من یعرف فی الحق و یزع فی المعروف و ان من فناء المسلمین و فناء الاسلام ان تسیل الاموال عند من لا یعرف فی الحق و لا یزع فی المعروف. آقای اموال و ثروت رو به دست بی وجدان ها ندید، گردش اموال را به دست بی وجدان ها ندید، به دست کسی بدید که وجدان دینی داره. چرا؟ چون این هم شما رو دیوانه می کند، هم خودش رو کن. این هم جامعه رو دیوانه می کند، هم خودش رو کن. تا اینجا هم دخالت کرد. چقدر عجیبه فکر دینی ما اونقدر دقیقه که برمیگرده برای انسان یک مظاهر کهش، نهایت کهش درست میکنه. اینجوری کجا پیدا میشه؟ تو کدوم مکتب اینجوری؟ تو کدوم رسالته؟ هیچ جا پیدا میشه اینجور رسالت؟ دوستان من، این بحث رو مجدد باز استماع کنید، گوش بدید. این واقعا بزرگترین مسئله روانشناسی ماست. برکت زندگیتون به همین هاست، به همین قصه هست. خب چون هم شب رفته است و من میخوام یه مقداری جلسه شب رو به عقب بیارم، چون افطار اومده به عقب. حالا فرد شب که هم احیای ما همون وقته، از تشکر کنم از هیئت و منا، از همه شما، از مردم، از همه شما. جدا احساس خستگی نکردید، برام خیلی جالب بود. همه با حال، همه با معنویت کنار هم، دست درد کنی کنار هم. دعای جوشن کبیر رو خوندید، معرفت علمی و معنوی شما در گروه همینه. این دو شب دیگر رو چون داره سه شب بخوانید، دو شب دیگه باقی ما دیدید آقا جان همه دستتون دعا بود، اصلا نفهمید. با اینکه جوشن کبیر همه جا 45 دقیقه یک ساعت، دو ساعت رو بیجه زمزمه کردید، همه هم گریه بگردید. دیدید آقا جان عرفان چقدر قشنگه؟ دیدید آدم خسته نمیشه؟ اگه شناخت باشه ها، تا صبح آدم خسته نمیشه. حالا فهمیدی چرا اویس قرنی یک شب تا صبح دلا بود؟ میگفت خانمش میگفت چی بود چه دلا بود یک شب تا صبح؟ میگفت هذه لیلة الرکوع، این شب رکوع من بود، تا صبح رکوع بودی. من شب دیگه میگفت هذه لیلة السجود، این شب سجده من، تا صبح سجده بودی. میگفت بله. تو خسته نمیشی؟ تو ای کاش شب به صبح نمیامد. عرفان، این عرفان رو هیچی بکنی خسته میشه. یه دونه دو رکعت نماز بکنید یا خسته میشه، تو رکعت نماز بکنی اونجا. من حاجی ها تو سفر مکه میبینم دوستان کاروان حالی یه دو رکعت میان همین تو مسجد الحرام دو رکعت بخونم، بعد اونجا تکیه دادن نشستن دیگه. او عربه ببین چقدر چاقه. بعد اون یکی دیگه میگه لا مستر ببین اینا بگه چی بکنن گام دوباره. باور کنید میگه حاجی اینجا نگوی حرفا، نه آجا منظوری ندارد، داره میگه گام میخوره، بعد میگه منظوری ندارد. جدی میگم یه دفعه نگاه میکنه اصلا نمی فرانسی رو چیکار کرد، متوجه شدی این احمق نمیفهمه؟ آمد چیکار کرد؟ آمد کاخ شاه رو فهد رو به صورت ساعت بلند درست کرد، برد بالا. دیدید که تم. خب هر کسی کنار کعبه نشسته کعبه رو دیگه نگاه نمی کنه، همه مشغول به خیلی آمریکایی ها شیطونن دیگه، همه الان مجذوب گونه، همه دارن درون کعبه دارن عکس میگیرن من اونجا خیلی دنیای اسلام رو بدونی که پیغمبر گریه کرد فرمود لا یبقا من الاسلام الا اسمه، فرمود از اسلام دور آخر زمان فقط اسمش میمونه، همین چیزی میگن. به خدا قسم اگر هدایت های ولایت فقیه نباشه ما من دوشان میشیم، سجده شوق کنید که یک مرجع تقوی فقیه معززی و بسر احمدی همین رو فهم نمی کنه که اونا هیچ حالیشون نمی دیگه، مراجع ازام بالا سرمونن تا دو دون است که جنگ کران یه دونه اون مهراب درست کرده بوده پوش توش می جستن بوده خدا یا مردم می مدن توی بوده هنجا قبر امام زمان بعد ما آقای مکارم آمد اونجا زیارت نماز کنه این چیه؟ آقای وافی گفتی ما پول جمع کنیم بابا این چه اینجوری کردیم؟ نه مردم فکر کنن امام زمان هم ذریع داره، بعد دید وقت نمی داره سردر سخن رو دیکن فرمود من نظرم این است که امام زمان ظهور کنن اول می جمع کنن اون ذریع رو برمی داره، یه آقلوی نرفت حالی یه طلبه هم اشتباه می کنه فرق نمی کنه، مراجع نباشن نمیشه، کی اشتباه ما رو برداره؟ کی استنباط های شخصی ما رو برداره؟ واقعا کی اشتباهاتش رفت خدمت آقا رسیدن آقا فرمود که خیلی ناراحت شدم وقتی شدیدم من ندیدم آقا نمیومد اینجا، ندیدم اون بر مسجد میبردن آقا رو ندیدم، فرمود این کار رو گردید شما کار خیلی بدی بود، فرمود یک لحظه هم نگذارید باقی بمونید، ولایت شیعه به امامت وصله، شیعه معتقد به امامت امیرالمؤمنینه، ولذا هیچ وقت گول نمیخوره، فریب نمیخوره، به خدا هیچ وقت فریب نمیخوره، وصله به امامته. من به شما قول میدم یه روزی ما 7 نفر بودیم شدیم 80 میلیون نفر، 80,000 نفر، 80,000 نفر میدونید که ای بود شیخ مفید بود، شیخ مفید رو تشییع جنازه کردن 80,000 شیعه، فردا رفتن سر قبر شیخ مفید فاتحه بخونن دیدن یه خطی نوشته، خطش اینه یا شیخ در مرگ فارسی شده یا شیخ در مرگ تو داغی به دلم افکنده شد کمرم شکست انا حجت ابن الحسن امضا کرد. شیخ کی بود؟ بعد از شیخ یک آقایی بود به نام امام رحمت الله علیه، آقا جانان 11 میلیون رو تشریف گرفت، دیگه اتفاق نیفتاد، الان 280 میلیون شیعه در جهان. بعد امام صادق فرمود با پیشرفت علوم شیعه عالمگیر میشه، خیلی جالبه، فرمود با پیشرفت علوم شیعه عالمگیر میشه، داده میشه یا نه؟ در خودتون بدونید این ولایت این فقاهته که داره اینجور رهبری میکنه، با همه جنگ هایی که هست، با همه آسیب هایی که هست، با همه مشکلاتی که هست، چقدر جالبه. الله اکبر. در روایت دارد که علی ابن ابی طالب سه جا گریه کرد، سه جناده سه غیر از این سه جا گریه نکرد، یکی وقتی که آمد خلافت کوفه رو بگیره گفت زاغنشینان کجا هم؟ گفت دم دروازه شهر هم. رفت یکی از این شادره یه خانمی نشسته بود هفتش رو بچه یتیم دادش بود، گفت اینو چیکار میکنی شکمشو سیر میکنی؟ چیکار میکنی اینو رو؟ گفت هیچ، آب و جوش میزنم به قضایی برسه، اگه نرسید نه خواب میرم. گریه کرد، خب تو چرا گریه میکنی؟ خب علی جلو یتیم گریه میکنه، علی با یتیم نمیکنه، همون یتیم ها تو گفتن امروز برای علی شیر خوبه، مادر یه طول وقت داره، برگشت گفت که من شیر رو دوشیدم بردم پیش بچه ها که غروب بکنن میل کنن غذا هم استقل معمول. بچه هم دوتا بچه یتیم داشتم دست از شیر برداشتم بچه ها بخوریم بچه ها بخوریم چرا نمیخوریم بابا گرسنه مگه نیست اون نه گرسنه‌مون نیست ما صبح چی نخوردیم بابا مگه نشنیدی میگه شیر برای بابا علی خوبه بچه ها بخوریم شیر دست گیره بابا امام حسن مشتبه این خانوم شیر دست گیره بابا بعد خیلی هم شیر اومده بود شیر دست گیره بابا بعدش برو بابا نمیتونم ببرم بابا چرا نمیتونم ببرم بابا بچه ها نمیخورن بابا چی بگم دیگه بابا شفا بگیره بیا اینجور بوده بچه ها نشست اما اصلا مجتبا شیر ایشون رو گرفتی رو باید داره نگه رد نکرد شیرشون رو گرفت آمد پیش بابا پدرش بیهوش بود یک لحظه بیهوش آمد گفت بابا گفت چیه گفت تو اون آزادایی که هر شب باشون قضا میبردی شیر نمیخورن تو لب بزن من ببنیم بدن الله اکبر آقا امیرالمومنین اینجا گریه کرد این دوم اینجا بود عشق قانون از چشمش ریخت و بابا چرا گریه میکنی؟ گفت فدای یتیما بشم تذکیرای یتیم و ابن مرجم از من گره باز به فکر یتیما یه مقدار لب زد گرفت داد اما سوم اینجایی که گریه کرد کشه آخ من اینو بگم دیگه نمیتونی آخ آخ دیشب چقدر داد زدید شما بگم براتون هم میگم و تموم میکنم چون فردا شب با شما کار دارم امشب زیاد سرسده دارم میکنم بگم چی شد الله اگه همین امشب در روایت دارم ما بین مغرب و عشا علی به هوش آمد گفت چیه صدای گریه دخترانه میاد گفت بله بابا نخواستن بهش بگن کیه گفت کیه گفت اون بله اتاق زینبه گفت چی میگه میگه بابا اون زمانی که مادر از دنیا رفت ما گفتیم بابا داریم حالا چی بگیم فهمون زینب رو بگو بیاد تا گفت زینب بیاد در وقت داره زینب سر و انداخ رو سینه بابا دختر بابا سینه دست گذاشت سر دست گذاشت و زینب جان تو برای ما مادری کردی اما یه مادری دیگه هم باید بکنی گفت برای کی؟ گفت در دو جا یکی برای داداش حسن یکی هم برای داداش حسین زینب فهمید قضیه چیه میدونی برای داداش حسن چی کار کرد بگم یا نه زبان روزه بود حسن وقتی زهر رو نوشید ای های های ها صدا در زینم خواهرم تشت و بیار الله اکبر یه جای دیگه هم بگم زینب خودش میگه میگه از همه جا سخت‌تر کجا گذشت اون جایی که جلوی یزید سر بریده پدرشمو گذاشتن درون تشت این دازم مهم نبودا نامرد مقداری شراب و خورد دیگه نگم بقیه داشت فقیه میگن اینجا تو روایت داره آه برغی میگفت اصلا نریق نمیذار زینب اجازه نداد گفت این همینجا که رفت برید رو سر امام حسین یک دفعه مادر علی اصغر رو با دوید دویش سر رو از جلو یزید گره یزید گره بوسید هی بوسید صدا زد وا حسینا فدا نفسی تو حسینا ما فراموش نمی کنم بلد دجده کشید حسینا حالا میخواد شراب رو سرش بریزید میدونی چی کار کردن؟ آقا فجمعت عدتون من الاعراف فلتموها فجروها فلقسوها ادهی از این نامردا اومدن موی سر ربابه گرفتن چنان اون رو گزیدن با لگت میزدن این همینجور میگفت آه حسینا بعد زینب تو خرابه بهش گفت ربابه گفت چیه؟ گفت تو چی میدونست اینا ظالمن چرا این کارو کردی؟ صدا زد زینب جان روز عاشورا همه حسین رو بوسیدی، من خودم دیدم خم شدی زیر گلوی حسین تو بوسیدی. ها یا نه بچه ها بوسیدن اما همسر جلو چشم بچه ها نمیتونه، میگو همینجا عقده ی دل من جو سر جو بالا نیزه دیدن هیچی نگفتن تو مجلس عبید الله نامرچوب قیزه ها به نبودم دانش میدن، اما اینجا دیدم دامیقا جزارت کنه سر و یه نمدم لمای شبوسین همه یک کتک و یه طرف آرامش دل زینم یه طرف همه بگید حسین جان برنامه‌مونه کوتاه کردم تا اینکه استفاده بیشتر به همین سبک. خب ازدحام جمعیت فردا شب هم بازم چند برابره، دوستان یه مقدار همکاری بیشتر، خیلی هیتمون ماشاءالله انقدر دیشب زحمت کشیدن خب بچه کوچولا خیلی خوشم اومد، خیلی کار کردن بچه‌های این منطقه، محلی‌های این منطقه، آفرین بر شما. من هر کجای شهر این روز رفتم همه ذکر خیلی شما مردم بودن، بسیاری از بزرگان تهرون اومده بودن، ساده نشسته بودن تو جمعتون، خیلی برام جالب بود از این محبت های شما همجوری احترام کنید. خدا قسم باور کنی اگه من به جای شما باشم و منو نخندیدم منبر نداشته باشم و میرم دم در یه صندلی میذارم، نمیذارم کسی کفششو برداره، کفششو میگیرم از پاش میذارم تو نایلون میگم بفرمایید، برای خاطر اینکه میدونم هر کی کفش گریه کنندگان علی رو برداره علی براش دعا میکنه، خدا هر کسی خودتون رو سهیم کنه، هر کسی خودتون رو سهیم کنه. الله اکبر، اینقدر فضیلته. فرمود اگه علی جن و انس رو شفاعت کنه خدا میبخشه، قدرت علی اینه. پس همه رو به قبله بشینید، فردا شب نهایت احترام رو به هم دیگه بکنید، یک ذره ها کبر تو وجودتون نباشد، یک ذره بخت تو وجودتون نباشد، یک ذره بدی همسایه تو وجودتون نباشد، تا انشاءالله دعایمون مستجاب بشید.